ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم. شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. وزیران امور خارجه گروه 7 بر از سرگیری همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند. عباس عراقچی بار دیگر خواستار پرداخت غرامت جنگ 12 روزه از سوی آمریکا شد. و ایالات متحده شبکه‌های چند ملیتی تدارکات موشک‌های بالیستیک و پهپادهای ایران را تحریم کرد. وزیران امور خارجه گروه 7 در پایان نشست خود در کانادا از جمهوری اسلامی خواستند که اجرای تعهدات خود را بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اجرا کند. وزیران امور خارجه 7 کشور صنعتی جهان در این بیانیه بر از سرگیری همکاری‌های بین‌المللی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده و خواستار فراهم کردن امکان بازرسی از تمامی تأسیسات و مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی شدند. آنها همچنین با اشاره به درخواست خود از کشورهای عضو سازمان ملل برای پایبندی به تعهداتشان در اجرای کامل سازوکار ماشه نوشتند از تهران خواسته شده تا با حمایت 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا وارد گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا شود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر گفت که آمریکا باید آنچه را که او خسارت مادی و معنوی جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی نامید بپردازد. آقای عراقچی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و مایکل کانو رئیس شورای امنیت این سازمان آنچه را که اعتراف رئیس جمهوری آمریکا به مشارکت و راهبری حمله ها نامید موجب مسئولیت کیفری فردی و نقض حقوق بین‌الملل دانست. 15 آبان ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی گفت که در حمله روزهای اول اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران که منجر به کشته شدن تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران و دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی شد، او مسئولیت مستقیم داشته است. اما ایالات متحده 32 نهاد و فرد مستقر در ایران، چین، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه و هند را به اتهام تدارکات مالی و فراملی در پشتیبانی از تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه با اعلام این تحریم‌ها گفت که این شبکه‌های تدارکاتی از جمله به نمایندگی از سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند. معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی ایالات متحده با اعلام این تحریم تازه گفت که کارزار فشار حداکثری برای پایان دادن به تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. و اینکه پیکر احمد بالدی، جوان 20 ساله اهوازی که سه شنبه به دلیل خودسوزی درگذشت، غروب چهارشنبه در محل زادگاهش به خاک سپرده شد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشت که در این مراسم محمد رضا موالی زاده، استاندار خوزستان، اعضای طایفه بالدی و جمعی از عشایر عرب منطقه هم حضور داشتند. پیشتر مجاهد بالدی، پدر این دانشجوی دانشگاه آزاد، گفته بود تنها در صورت برکناری شهردار و مسئولان شهری دخیل در این حادثه حاضر به خاک سپاری فرزندش است. ساعتی پس از این درخواست، آنگونه که اعلام شد، استاندار خوزستان از استعفای رضا امینی، شهردار اهواز و برکناری تعدادی از مسئولین شهرداری منطقه 3 اهواز خبر داد. احمد بالدی 11 آبان در اعتراض به اقدام برای تخریب مغازه کوچک خانوادگیشان در بوستان زیتون اهواز دست به خودسوزی زد و 20 آبان به دلیل شدت زخم ناشی از سوختگی 70% در بیمارستان طالقانی اهواز درگذشت. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتم انرژی اعلام کرد که با وجود عقب نشینی دونالد ترامپ، دولت آمریکا از سیاست‌های اقلیمی رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان همچنان از سوخت‌های فسیلی سریع‌تر است. به گفته این آژانس جهانی، احتمال می‌رود تقاضای جهانی نفت تا حدود سال 2030 نقطه اوج خود را تجربه کند و پس از آن تنزل کند. بیتا صالحی بختیاری گزارش می‌دهد.
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که با وجود عقب نشینی دولت دونالد ترامپ از سیاست‌های اقلیمی، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان همچنان از سوخت‌های فسیلی سریع‌تر است. در تازه‌ترین گزارش سالانه چشم‌انداز جهانی انرژی که همزمان با نشست اقلیمی سازمان ملل در شهر بلم برزیل منتشر شد، آمده است که در همه سناریوهای بررسی شده، انرژی خورشیدی پیشتاز رشد جهانی است. به گفته این نهاد مستقر در پاریس، هرچند تغییر سیاست‌ها موجب می‌شود ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در آمریکا تا سال 2035 حدود 30% کمتر از پیش‌بینی سال گذشته باشد، اما در سطح جهانی این روند صعودی ادامه خواهد داشت. آژانس 3 سناریو را بررسی کرده است: سیاست‌های کنونی، سیاست‌های اعلام شده و سناریوی انتشار خالص صفر تا سال 2050. در سناریوی سیاست‌های کنونی، مصرف نفت و گاز تا سال 2035 16% افزایش می‌یابد و گرمایش جهانی تا سال 2100 به حدود 2.9 درجه می‌رسد. اما در سناریوی انتشار صفر، گرمایش در میانه قرن در سطح 1.65 درجه متوقف و سپس کاهش می‌یابد. گزارش سالانه چشم‌انداز جهانی انرژی اعلام کرد تقاضا برای برق در حال افزایش است که این افزایش به دلیل مراکز داده و هوش مصنوعی در اقتصادهای پیشرفته و چین و همچنین افزایش استفاده از تهویه مطبوع در کشورهای در حال توسعه است. گزارش همچنین نشان می‌دهد که چین همچنان بزرگترین بازار انرژی‌های تجدیدپذیر باقی خواهد ماند و بین 45 تا 60% ظرفیت جهانی دهه آینده را در اختیار خواهد داشت. آژانس هشدار داده است که با کاهش شتاب در اقدامات اقلیمی، خطرهای ناشی از گرمایش زمین در حال افزایش است.
گزارشی بود درباره رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان به رغم استفاده بسیاری از کشورهای قدرتمند از سوخت‌های فسیلی و اینکه احتمال میره تقاضای جهانی نفت تا یک دهه آینده دچار تنزل بشه و نقطه اوج خودش رو تا سال 2030 حداکثر تجربه کنه. اما به عراق میریم. بر اساس نتایج اولیه و نتایج شمارش آرا که از سوی کمیسیون انتخابات عراق اعلام شد، ائتلاف توسعه و بازسازی به رهبری محمد شیا سودانی از رقبای خود پیشی گرفت. ائتلاف آقای سودانی نخست وزیر توانسته با کسب 1,300,000 رای دست کم 50 کرسی از 329 کرسی پارلمان عراق را از آن خود کند. پیشتر اعلام شده بود که حدود 21 میلیون تن از واجدین شرایط برای شرکت در رای گیری ثبت نام کردند، اما حدود 12 میلیون نفر آنها در انتخابات شرکت کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که به دلیل تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر روحانی ناراضی و با نفوذ شیعه، میزان شرکت مردم در رأی‌گیری در شهرهای مانند بغداد و نجف کم بوده است. احزاب سنی و کرد هم توانستند در مناطق کردنشین و سنی نشین عراق جایگاه خود را حفظ کنند. اما در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای لایحه تامین بودجه به بنبست 43 روزه تعطیلی دولت در آمریکا پایان داد. آقای ترامپ هنگام امضای بودجه موقت گفت مفتخر است که این مصوبه را امضا می‌کند و فعالیت‌ها در ایالات متحده از سر گرفته می‌شود. دونالد ترامپ وعده داد به همراهی شرکایش در کنگره آمریکا برای کاهش هزینه‌های زندگی، بازگرداندن امنیت عمومی، رشد اقتصادی و قابل تحمل کردن هزینه‌ها در آمریکا ادامه خواهد داد. چهارشنبه تقریبا اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه و تعداد اندکی از دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به بودجه موقت رأی دادند. جمهوری‌خواهان طرفدار دونالد ترامپ و دموکرات‌های مخالف او هفته‌ها درگیر جدالی شدید بر سر بودجه بودند که محور اصلی آن اختلاف بر سر هزینه‌های مربوط به بیمه بهداشتی برای اقشار کم درآمد در آمریکا بود. و اینکه خانه آزادی در گزارش سالانه خود تایید کرد که آزادی اینترنت در جهان برای 15 سال متوالی کاهش یافته است. در این گزارش که پنجشنبه منتشر شد، با اشاره به افول آزادی اینترنت در آمریکا و آلمان گفته شده شمار کشورهایی که پیش از این آزاد به شمار می‌رفتند در سال 2025 امسال کمتر شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید. با این بخش خبری رادیو فردا با ما همچنان بمانید.